چه سوچه جنایتی بر دیگری وارد می کند یا به کشتن یا به زخم زدن یا به قتل اعضا و جوارح کردن سه صورت دارد. صورت اول این است که جنایت عمدی است. صورت دوم شده عمد و صورت سوم خطایی. اما صورت اول چون جنایت عمدی است این است که اون شخص جنایت کننده قصد این فعل را دارد و قصد هم دارد که خصوص این جنایت از او سر بزند. مثلا کسی با آلتی که کشنده است به قصد کشتن کسی اون آلت را برای او فروغ بیاورد. اینجا هم قصد این عمل را دارد اون آوردن این آلت را و هم چنین قصد دارد که به فروغ آوردن این آلت اون شخص کشته بشود. اون رو میگن جنایت عمدی. جنایت شدن آن از انسان اون کاری که میکنه قصد را داره ولی چند قصد ندارد که با اون کارش جنایت پیدا بشه. مثل این که کسی دیگری را میزند به قصد تعذیب او را میخواهد ادب کنه و قصد کشتن او را هم نداره ولی اون زدن منجر به موت و هلاکت رو میشه. این رو میگن جنایت شدن. صورت سیون که جنایت خطریست این است که انسان نه قصد اون فعل را دارد و نه قصد دارد که اون جنایت از انسان صادر بشه. قصد هیچ کدام را نداره. مثل این که کسی با چی میرد جنگانی را سید کنه یا پرندهی را سید کنن و تیر خطا میرد و به انسانی میخورد و روشته میشه. این قصد تیر زدن به انسان نداشت و قصد کشته شدن هم به واسطه تیر زدن نسبت به انسان نداشت، نه در فعل نه در اون واحد و غرضی که از اون بیدار شده در هیچ کدام قصد نداشته. این رو میگن جنایت خطا. در صورت اول که جنایت جنایت عمدی است اون مجنی تو علی یعنی اون کسی که جنایت بر واقع شده حق قصاص داره. این جنایتی که بر اون واقع شده میتواند وارد کند بر جانی یعنی بر جنایت کننده. اگر کسی دست کسی را برید عمدن به جنایت عمدیه اون شخصی که دستش بریده شده میتواند همون دستی که از اون بریده شده اگر دست راست دست راست اگر دست چپ دست چپ اگر از زند از زند اگر از مرفق از مرفق اگر از کتف از کتف از همون شخصی که این جنایت را برگوان ساخته بر او وارد کن و اگر این جنایت مستلزم قتل شده بود یعنی به واسطه این جنایت مجنون و علی کشته شده بود اولیای دمی بود ولی دم یعنی مراس او و اون کسانی که ولایت دارن بر انوار و حقوق او میتوانن شخص قاتل را بکشن به قصاص و این حق مال اونها اگر هم بخواهند از این حق خود بگذرند میتوانند که اون شخص جانی را که جنایت کرده عفوش کنند و اگر او راضی باشد میتوانند تناظر بدیه کنند با یکدیگر سازش کنند و به عوض کشتن اون شخصی که جنایت کرده از جنایت کننده دیه بگیرن. این احکام اون صورتی که جنایت انجام شده، اما در جنایت شدند اون شخص مجهود یا علاج نمیتواند قصاص کنه یا اولیاء او نمیتوانند قصاص کنند، بلکه حتماً باید قادر بشن به دیه و دیه هم از مال شخصی خود جانی است. یعنی خود جنایت کننده باید این دیه رو بپردازه. و اما اونجایی که این جنایت جنایت خطایی باشه، در این صورت قصاص نیست، دیه هست. دیه هم از مال شخص جنایت کننده نیست، بلکه به عاقله تعلق میگیره. عاقله چهار دسته هستند. یکی اقوامی که از طرف پدر با این شخص جنایت کننده رابطه شاوندی دارند، مثل برادر پدری، برادر پدر و مادری، عموی پدری، عموی پدر و مادری، اینها را عاقله میگن. اما برادر مادری تنها یا عموی مادری یا دایی اون حدود عاقله نیستن و اون نباید اون گرد رو پردازن. در درجه دویوم کسی که این شخص جنایت کننده را آزاد کرده، اگر این شخص غلام بوده و او را آزاد کرده، باید از عهده دیه جنایت خطایی بر بیاد. و در مرحله سوم ضامن جریمه، یعنی اون کسی که ضامن جرائم او شده، او باید از عهده بر بیاد. و در مرحله چهارم ما باید که از عهده این دیه بر بیاد و از بیرمال مسلمین این دیه رو بپردازه. حالا به باب مثال برای که این مسئله روشن بشه مثال رو میدن. فرض کنید کسی یک جنایت خطایی وارد کرد به دیگری و اون دیگری از دنیا رفت. بیاییم که از دنیا نرفت، یکی از اعضای بدن اون از بین رفت و دیه رو تعلق گرفت. در این صورت اون دیه حساب کردی، اگر دیه کامل بود تقریبا 300,000 تومان دیه میشد و اگر دیه اعضا جوارح بود مختلف. حالا شما فرض کنید دیه کامل 300,000 تومان دیه میشه که باید این دیه را به وراث مجدید و علل بپردازن. این دیه را اول قسمت میکنن بعد اقوام پدری.
بعضی ها میگویند از علما و فقها که پدر و اولاد شخص جانی هم جزء عصبه هستند و اونها حسابند و باید اونها هم دیه را بپردازند و بعضی میگویند که این دو دسته استثناء هستند، جزء عصبه نیستند، یعنی در دیه خطایی پدر و اولاد نباید شرکت کند.
روی نظریه خود قسمت می کند با اقوام پدری. مثلا به پدر این شخصی که جنایت کرده نظرش می رسد که او چه هزار کنده. دو تا برادر هم دارد برمه هم بگوید شما دو نفر چه هزار کنده که او چه سه هزار کنده. هیز هزار کنده داشت دوانه. چند عمو دارد این؟ عموی پدر و مادری و عموی پدری به اونها هم نسبت میکنن، صد هزار تومان هم به حساب اونها میگذارن و بعد به اولاد اون عمو یا به افرادی که از اون هم یک درجه بودن از نقطه نظر طبقات قرص اون صد هزار تومان دیگر رو نسبت میکنن. بنابراین تمام 300 هزار تومان نسبت می شود روی اقوام پدری که از نقطه نظر پدر با این شخص جنایت کننده رو می شناختن. این درجه اول اون را می گن عصبه اقوام پدری هست. و اگر اقوام پدری از دوده دادن 300 هزار تومن برمی آن همه اونها از دوده دادن 100 هزار تومن برمی آن به نواز و مثال اون قبیله را به دوده اون مولایی که این جانی را آزاد کرده می گذارن باید او بده چون او وارث این جانی فرض کنید غلامیست که آزاد شده و اگر اون غلام بمیرد و خویشاوندی نداشته باشد وارث او اون مولاییست که را آزاد کرده. چون وارث باید از عهده این دیه خطایی هم برمیاد و لذا در مرتبه دوم که عصبه نتوانند تمام این دیه خطایی را بپردازند بایستی که اون معتق آزاد کننده که غلام بپردازه و اگر اون هم نتواند بپردازد در مرتبه سوم اون کسی که ضمانت جریمه و جنایات اون شخص را کرده او باید بپردازه و اگر من اون اقوام همه بقیه را بپردازه به نظر حاکم شهر اون مقداری که میتواند میپردازد و بقیه را خود امام میپردازد، یعنی از بیت‌المال مسلمین وظیفه امام و نائب امام است که این جنایت را بپردازند. چون جنایت خطایی اون کسی که چنین جنایتی کرده قصد نداشته. این رو توجه کردید. حالا این در متفرات و مسئله خوب روشن می شود این احکام چقدر به درد می کنید. دیه چقدر است؟ دیه یک انسان مسلمان که مرد باشه عبارت است از 1000 دینار، یعنی 1000 مثقال شرقی از طلای سکه خورده که تقریبا به حساب امروز در حدود 300 هزار تومان میشه. این دیه است. یا 10000 درهم. 10000 درهم، هر درهم 7 مثقال شرقی است و بنابراین 10000 درهم 10,000 درهم نقره سکه خورده که این هم تقریبا قیمت در رجی به همون 1,000 مثال طلای سکه خورده و 1,000 دینار یا عبارت از 100 شطور که هر یک از اونها داخل در سال ششم شده باشن همشانشون تمام شده باشه و شش سالشون شده یا عبارت هست از 200 گاو که داخل در سال سیوم شده باشن یا عبارت هست از 1,000 گوسفند و یا عبارت هست از 200 جفت گله یمانی که هم گفته از روها دو عدد و بنابراین 200 جفت عبارت از 400 گله یمانی قیمت این ها همه با هم مقاربه یعنی قیمت 1,000 گوسفند یا 200 گاو یا 100 شتر یا 1,000 درهم یا 200 جفت گله یمانی یا 1,000 دینار قیمتش تقریبا همه در حدود 300 هزار تومانه این دیه یک مرد مسلمان و دیه زن مسلمان نصف این مقدار است 500 دینار خرجی یا 5,000 درهم یا 100 گاو یا 50 شتر یا 500 گوسفند یا 100 جفت گله یمانی چون دیه مرد با دیه زن یک اندازه تا ثلث دیگه و اما اگر از ثلث دیگه تجاوز کرد دیه زن ثلث دیگه مرد میشه مثلا دیه یک انگشت یک انگشت انسان را اگر کسی بموره عبارت هست از 10 شتر 10 شتر یک دهم دیگه است اگر کسی 10 تا انگشت انسان را ببرد یک دیه کامل تعلق میگیره یعنی 1,000 دینار و به یک انگشت 100 دینار تعلق میگیرد این 10 شتر اگر کسی یک انگشت کسی را برید باید که 10 شتر بده و در اونجا بین زن و مرد تفاوتی نیست چون یک دهم از شانس کمتر نیست اگر کسی 2 انگشت را ببرد باید 20 شتر بده و 20 شتر یک پنجم دیگه کامله و چون از شانس کمتره لذا بین مرد و زن تفاوتی نیست اگر کسی 3 انگشت ببرد باید 30 شتر بده یعنی 300 دینار و چون 30 از ثلث کمتر است بین زن و مرد تفاوتی نیست اگر کسی 3 انگشت مردی را جدا کند یا 3 انگشت زنی را جدا کند بایستی که 30 شتر بده به هر کدام اما اگر از این مقدار آمد بالاتر اون جنایتی که وارد ساخت دیه اون جنایت از شرس بالاتر شد 4 انگشت را جدا کرد 4 انگشت 40 شتره از 100 شتر و 40 نسبت به 100 از شرس بیشتره در این صورت یه زن نصف دیگه مرد میشه اگر کسی 4 انگشت مرد را جدا کرد باید 40 شتر بده و اگر کسی 4 انگشت زن را جدا کرد 20 اگر کسی مردی را کشت یک دیه کامل اگر کسی زنی را کشت کسی بده این رو توجه کردی حالا بیرون سر مسئله مسئله این است چه جنایت‌هایی که واقع میشه.
بستید
اگر عمدی باشد اون شخص مجبود و علا یا وزی او میتواند قصاص کنید، یعنی که بود من اصلا دیگه قبول نمی کنم این جنایت عمدی بوده، حتما قادر را میخوام بگوشم، یا دست مرا بریده دست را میبرم، یا چشم مرا در آورده چشم را در میآورم، یا گوش مرا بریده گوش را میبرم. و اگر بخواهد تنازل کند بر دیه یا عفو کند به اختیار اوست، محکمه اسلام نمیتواند او را بین هم مجبور کند. و کسی که جنایت شبه عمد کند بساز نمیشه، ولی باید دیه را خودش رو برداده. و اگر کسی جنایت خطاری کنی بساز نمیشه و دیه را خودش نمیخرداده، در بنده اول اقوام پدری و در بنده ثانی آزاد کننده او و در بنده سوم ضابط جدیده و در بنده چهارم امام میپردازه از بیتالمال تمام تعلق گرفته به خود او یا به ورثه او. حالا در این تصادفاتی که به واسطه برخورد ماشینها اینا پیدا میشه در اینجا تکلیف چیست؟ اولا این قانونهایی که وضع شده برای قانون راهنمایی اینا به اجازه قانونی شرع اگر امضا بشه همش قابل اجراست، یعنی قوانین جعل شده برای حفظ جان مردم و باید اینها را رعایت کرد. اگر مردم رعایت نکنند خود را در معرض تلف در می آورند. از چراغ قرمز نباید عبور، گردش به سمت چپ نباید داشت، در امور ممنوع نباید رفت. اگر قاطی می شود هم که امضا کند سب در سب مسجل میشه، پس این قوانین لازم اجراست. این یک مسئله دویم این است که انسان تنها به قوانینی که جعل شده در اونجا نباید اتباع کنه، چون میبینیم که بعضی از اینا با اون چرا که از نقطه نظرش فرق نسبت به تشخیص جنایت رسیده مخالفت دارید. حالا به بار مثال فرق کنید یه شخصی که این رانندگی خوب بلد نیست، رفته رشوه داده و یک تصدیقی هم گرفته، گواهینامه گرفته و گواهینامه امضا شده در دست بود. یک شخصی هم در رانندگی استاد کامل ولی تصدیق و گواهینامه نگرفته. این دوتا در خیابان به هم برخورد میکنن و تقصیر و گناه صد در صد با اون شخصی که بلد نیست و گواهینامه رشوه‌ای و قلابی هم در دست دارد. مأمور تشخیص میاد اول میگه آقا گواهینامه تو پول میگن ندارم که تقصیر بردم، پس او را مجرم قلمداد میکنه. اما قانون اسلام در اینجا میگه مجرم اون کسیست که بدون مجوز شرعی گواهینامه گرفته و رشوه داده گواهینامه گرفته. رشوه دادن حرامه و این گواهینامه که گرفته ملزا نبوده و گناه با او. پس اینجا که قانون حکم میکند باید که از عهده خسارت او بر بیاد این صد در صد به عکس باید این بر بیاد. و افرادی که در این خیابونها بیابونها رانندگی میکنند باید به این مسائل آشنا باشند، چه بسا ممکن است که متخصص فن اونها بیاد و تقصیر را گردن کسی بگذارد در حالتی که در واقع و بطن هم تقسیم با دیگری باشه، یا لااقل بین هر دو به نسبت جریمهشون باید قسمت. این یه